باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. وزیر مالیه افغانستان در ولسی جرگه است تا به سوال‌های نمایندگان مردم پاسخ بدهد. از جریان استیضاح تا لحظات بعد خواهد شنید. همچنین مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در پاکستان گزارش داریم در مورد تلاش‌های نواز شریف به هدف تشکیل یک حکومت جدید. با این همه زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. روند استیضاح وزیر مالیه افغانستان در ولسی جرگه همکنون جریان دارد. وزارت امور خارجه افغانستان سفیر ایران در کابل را دیروز احضار کرد و نواز شریف تلاش ها به هدف تشکیل حکومت جدید را در پاکستان آغاز کرده است. تفصیل خبرها. روند استیضاح وزیر مالیه افغانستان از سوی ولسی جرگه صبح امروز آغاز شد. حضرت عمر زاخلوال به جلسه استیضاحی حضور یافته و در حال حاضر نمایندگان ولسی جرگه از وی سوالات را مطرح می کنند. تصمیم استیضاح وزیر مالیه پس از آن در ولسی جرگه مطرح شد که برخی از وکلا را متهم به دست داشتن در قاچاق شراب و آرد کرد. جزئیات این خبر تا دقایق بعد. وزارت امور خارجه افغانستان سفیر ایران در کابل را دیروز احضار کرد. جاوید لودین، معین سیاسی این وزارت، مراتب احتجاج و اعتراض حکومت افغانستان در پیوند به کشته شدن 10 افغان به جانب ایران ابراز داشته و خواهان وضاحت در زمینه شده است. آقای لودین به ابوالفضل زهروند، سفیر ایران در کابل، گفت که این کار ایران در مغایرت با ارزش‌های دینی، فرهنگی و همسایگی میباشد. دفتر مطبوعات وزارت خارجه افغانستان به نقل از آقای لودین نوشته که گفته سرحد میان دو کشور باید سرحد صلح و دوستی باشد، نه محل کشتار افراد ملکی. وزارت داخلی افغانستان نیز تایید میکند که 10 افغان به تازگی توسط نیروهای سرحدی ایران کشته شدند. صدر اعظم ترکیه اعلام کرده که طالبان 4 انجینیر ترک را آزاد کردند. رجب طیب اردوغان دیروز در استانبول افزود که اینها جمع 8 انجینیر ترک هستند که به تازگی در ولایت لوگر به دست طالبان افتادند. هلیکوپتر روسی حامل این انجینیران به دلیل خرابی هوا مجبور به نشست اضطراری شده بود. طالبان 1 افغان و 2 پیلوت روسی و قرقیزی را هم اسیر گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک خبرنامه گفته که طالبان این 4 انجینیر ترک را در یک اقدام حسن نیت و قدردانی از مردم مسلمان ترکیه آزاد ساخته است. در این خبرنامه آمده است که طالبان امیدوارند که حکومت ترکیه هم در مقابل نیت نیک خود را ابراز کند. بیش از 50 پلیس محلی امروز پس از 3 هفته آموزش از مرکز تعلیمات ولایت بغلان سند فراغت به دست می آورند. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد پلیس در ساحات دندغوری و شهاب الدین توظیف خواهند شد. بر اساس معلومات مسئولان ولایت بغلان، همکنون بیش از 1200 تن به عنوان پلیس در چوکات وزارت امور داخله در این ولایت فعالیت دارند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 55 افغانی و 30 پول، 1 یورو 71 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 554 افغانی. ادامه خبرها. نواز شریف تلاش ها به هدف تشکیل حکومت جدید را در پاکستان آغاز کرده است. حزب مسلم لیگ نواز در انتخابات پارلمانی پاکستان برنده شد. نتایج قسمی رای گیری روز شنبه نشان می دهد که حزب نواز شریف ممکن است اکثریت کرسی ها را در پارلمان از آن خود کند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. شریف در کودتای نظامی 1999 خلق قدرت و روحی زندان شده بود. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم هند برگزاری انتخابات پارلمانی را در پاکستان تبریک گفتند. باراک اوباما در یک خبرنامه گفته که واشنگتن آماده است تا با حکومت جدید که در پاکستان تشکیل می شود همکاری کند. منموهن سینگ در یک تماس تلفنی از نواز شریف دعوت کرده که از هند دیدن کند. سینگ همچنین از یک طرح جدید برای بهبود روابط میان هند و پاکستان سخن گفته است. در یک تیراندازی در شهر نیو ولنز امریکا حداقل 12 نفر زخمی شدند. حادثه دیروز در جریان مراسم یادبود از روز مادر رخ داده است. از مرگ کسی در این تیراندازی گزارش در دست نیست. پلیس میگوید یک کودک 10 ساله هم در میان زخمی شده ها است. انگیزه این تیراندازی نیست و حالا روشن نشده است. و خبر اخیر این که صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش نمیتواند در جنگ با سوریه کشانده شود. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این سخن را دیروز ابراز داشت. این بیانات اردوغان درست پس از آن صورت میگیرد که دو انفجار موتوربم در یک منطقه سرحدی ترکیه با سوریه باعث کشته شدن 46 تن گردید. مقام های ترکی میگویند 9 تبع ترکی را در خصوص این حملات دستگیر کردند. مؤمر گولر وزیر داخلی ترکیه گفته است این دستگیر شدگان با استخبارات سوریه را داشتند و طراح اصلی این حملات نیز شامل دستگیر شدگان هستند. سوریه دخالت در این حملات را رد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی امواج متوسط 1296 FM/5 پیدا کرده میتونید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org هم آنچه در ادامه این برنامه داریم. خط دیورند موین وزارت خارجه امریکا میگوید یک سرحد رسمی است، اما موقف حکومت افغانستان چیست؟
حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت نمیشناسه. هیچ حکومت افغانستان در طول تاریخ این خط به رسمیت نشناخته. مردم افغانستان هم این خط به رسمیت نمیشناسه.
تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه روزنامه های کابل را مرور میکنیم. در پاکستان نواز شریف رهبر مسلم لیگ نواز انتخابات پارلمانی را برده است. سیاست حکومت ملکی پاکستان اکنون در قبال افغانستان چگونه خواهد بود؟
بعد از این سیاست حکومت ملکی با ارتش و استخبارات موازی و منطبق خواهد بود.
مصاحبه در این مورد با کارشناس مسائل سیاسی خواهید شنید. و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را میشنوید. با رادیو آزادی باشید. خب حالا در شورای امور که پیشتر گفتیم، جلسه استیضاح وزیر مالیه افغانستان در کابل جریان دارد. حضرت عمر زاخیلوال با تازگی شمار از اعضای شورای ملی را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق شراب و آرد متهم کرده. بیاین بریم به کابل. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی روی خط تلفن با ماست. جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است آقای بها؟
خب قصه که شما هم اشاره کردین، امروز وزیر مالی افغانستان در ولسی جرگه به استیضاح کشیده شده. دلایل عمده که وکلا وزیر مالی را استیضاح کردن، شما هم اشاره کردین، این بود که در هفته جاری وزیر مالی برخی اتهامات را وارد کرد که گویا شمار از وکلا در قاچاق شراب و آرد دست دارن و همچنان اینا وکلا خواهان ازی است. گفتن که ما به خاطر اعتراض کردیم که وزیر مالیه باید واضح بسازه. این یک اتهام توهین بسیار بزرگ به تمام اعضای ولسی جرگه را تلقی کردن و گفتن که باید واضح بسازه که کیها دست دارن. همچنان یک از دلایل دیگه این بود که چرا امی مسئله را پیش از این که مسئله استیضاح وزیر مالیه مطرح شود، چرا پیش از این نگفتند و گفتند که کتمان جرم کرده و این خودش مطابق به قانون جرم است. همچنان مسئله دیگه ای بود که وکلا انتقادشان این است که در گمرکات فساد وجود دارد. همچنان وزیر مالیه در بیشترین کرسی ها یا چوکی های کلیدی وزارت اقارب و کسایی را که از یک منطقه مشخص هستند اینا گماشتند. مطابق به روال که وجود داره برای سیزا باید 60 تن از وکلا که 20% از جمع کل اعضای ولسی جرگه میشه باید برای یک وزیر اینا تقاضا بکرد که باز استیضاح شوند. برای 5 تن از وکلا در قدم نخست فرصت داده شد تا سوالاتشان از وزیر مالیه مطرح بکنند. سوالا فعلا به اتمام رسیده، فقط حدود 5 دقیقه پیش وزیر مالیه فلان صحبت آغاز کرد، صحبت های جریان داره. امیل عزیز که با شما صحبت میکنم، فقط اینا گفتن امیل لست تقریبا حدود 100 تن از مقامات ارشد وزارت مالیه را که اینا به خود آوردن و گفتن که اینا از یک منطقه نیستن و اداره برای وکلا خواندن و گفتن که از مناطق مختلف هستند.
اما آیا آقای زاخیلوال این را مشخص ساخت که کدام نماینده های پارلمان افغانستان در قاچاق شراب و آرد دست دارن؟
خب تا به حال سر از این موضوع تماس نگرفته. دیده شده که در جریان صحبتاشون حدود 1.5 ساعت فرصت داره تا تمام اظهاراتش بیان بکنه برای وکلا، و دیده شده که بعدن باز وکلا چی تصمیم میگیرن، آیا مسئله رای اعتماد و غیر اعتماد مطرح میشه یا خیر، و هر زمانی که انکشافات تازه در این خصوص به میان آمد حتما شنونده ها را در جریان خواهد گذاشتیم.
تشکر از شما سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش میداد جلسه استیضای وزیر مالی افغانستان در کابل جریان دارد. حضرت عمر زاخیلوال به تازگی شماره از اعضای شورای ملی را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق شراب و آرد متهم کرده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمولی قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا بشنویم که حکومت افغانستان میگوید موقف آمریکا در مورد خط دیورند هیچ تأثیر بالای موقف افغانستان در مورد این خط ندارد. معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز در کابل به خبرنگاران گفت موقف آمریکا در مورد خط دیورند تغییر نکرده. مارک گراسمن نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قبلا گفته بود که خط دیورند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان است، اما سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی روی موقف حکومت افغانستان تاکید کرده است. اینجا بیشتر از زرخونه منگل بشنوید.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید موقف ایالات متحده در مورد خط دیورند روی موقف افغانستان در این مسئله تأثیر نخواهد داشت. ویلیام بارنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در کابل به خبرنگاران گفت موقف آمریکا در مورد دیورند همان موقف است که مارک گراسمن نماینده سابق آمریکا برای افغانستان و پاکستان ابراز داشته بود، یعنی دیورند سرحد بر رسمیت شناخته شده بین المللی بین افغانستان و پاکستان می باشد. ولی ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این موقف آمریکا نمی تواند موقف افغانستان را تغییر بدهد.
در ملاقاتی که اخیراً معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور حامد کرزی داشت، در ارتباط با موضوع خط دیورند یک تبادل فکری سودمند صورت گرفت میان جانب افغانی و ایالات متحده آمریکا. موقف حکومت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با خط دیورند، قسمی که معینشان اخیرا در یک کنفرانس خبری اظهار کردند که گویا موقف زیاد تغییر نکرده و خط دیورند به رسمیت نمی‌شناسند، موقف خود ایالات متحده آمریکا است. موقف ایالات متحده آمریکا بالای موقف رسمی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هیچگونه تاثیر داشتن نمی‌کند.
قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان زمانی که نیروهای پاکستانی دروازه را در ولسوالی گوشته ننگرهار بنا کرده بودند گفته بود که دیورند را نمیپذیرد. آقای کرزی همچنان پاکستان را متهم کرده بود که تحرکات گوشته را به این هدف آغاز کرده است که بر افغانستان فشار وارد کند تا دیورند را به رسمیت بشناسد. در این مورد بیانات ایمل فیضی هم واضح و روشن است.
موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط به موضوع خط دیورند روشن است. ما بارها گفتیم که حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت نمیشناسد. هیچ حکومت افغانستان در طول تاریخ این خط به رسمیت نشناخته. مردم افغانستان هم این خط به رسمیت نمیشناسند و فیصله در این باره از صلاحیت مردم افغانستان است. هیچ حکومت افغانستان در طول تاریخ و نه هم بکنون این صلاحیت داره که راجع به خط دیورند تصمیمی را اتخاذ کنه.
زمانی که مارک راسمن نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان مسئله دیورند را یاد کرده بود، حکومت افغانستان عکس‌العمل شدید از خود نشان داده بود. راسمن سال گذشته در صحبت با یک چینل تلویزیونی افغانستان گفته بود، به نظر آمریکا خط دیورند سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان است و واشنگتن آن را به رسمیت می شناسد. در مقابل این بیانات کراسمن، وزارت خارجه افغانستان، ولسی جرگه این کشور و حتی فعالین سیاسی پشتون در پاکستان عکس‌العمل شدید نشان داده بودند.
ویلیام برنز، معین وزارت خارجه آمریکا، بر موقف آمریکا که خط دیورند را به حیث سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان میشناسد تاکید کرده است. در گذشته افغانستان به اظهارات مشابه مقامات آمریکایی عکس العمل شدید نشان داده و گفته است خط دیورند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نیست. اما حالا چه؟ آیا سخنان تازه معین وزارت خارجه آمریکا میتواند آغازگر یک تنش دیگر در روابط میان کابل و واشنگتن باشد؟ آن هم در زمانی که افغانستان و ایالات متحده آمریکا قصد دارند قرارداد همکاری‌های امنیتی را بین هم امضا کنند. این سؤال را امید مرزبان در مصاحبه از عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و عضو حرکت 1400 پرسیده است.
اگر قرار باشد تنها بحث آدم در حد بحران سازی و سیاست سر غیر متعارفش آدم اگر بگه بله بحران سازی میشه، ولی در حقیقت ما با تضییق قانونی و دیماجی هستیم. بحث را که آمریکایی‌ها مطرح کردن که موقف ولایت‌های آمریکا تغییر نکرده، به مفهوم از که از سال 1947 بهتر است، زمانی که پاکستان به رسمیت شناخته شده و از افغانستان هم از طرف آمریکایی‌ها تا به حال همین کدام تغییر از آمریکا نبوده، بنان یک موضوع کاملا نمونه است. وقتی آمریکا میگه که ما خط به رسمیت نشناسیم، بخاطر چون یک مسئله قدیمی است که در بین افغانستان و پاکستان و آمریکایی‌ها یک تنش ایجاد کنه اصلا کاملا غیر واقع بیرونه خواهد بود، مخصوصا جانب افغانی که از هیچ کشوری انتظار داشته باشد که یک مسئله که اول یک بود قوی داخلی داره، اما مهمتر از اینکه یک قضیه خواهد کاملا هیچ کنه سوال در مورد قانونیت از یه حداقل در بین نه متحدین افغانستان نه بشمال افغانستان نه دوست افغانستان مطرح است، ایرا من هست یک نقطه تأمین ارتباط دوستی یا دشمنی با هیچ کشور دنیا میگیرم و سالیان فکر نکنم که هیچ کس در افغانستان به شمول حکومت افغانستان یا گروه های اپوزیسیون یا اپوزیسیون مشروع افغانستان یا نخواد خیلی بدونی هیچ کس بحث دیورند مشترک ببینم با بحث همکاری های نظامی با ایالات متحده آمریکا یا بحث همکاری های دراز مدت با ناتو و سرتشار. من فکر میکنم که ما با دو مسئله کاملا متفاوت مواجه هستیم، صرف زمانش با هم یک تقریب پیدا کرده.
فکر نمی‌کنین که در سند همکاری‌های امنیتی وقتی که امضا میشه افغانستان به حیث یک کشور که سرحداتش مشخص هست ذکر شوه، ولی وقتی که سرحدات مشخص نباشه و دو کشور بالای این که کجا قلمرو افغانستان است و کجا قلمرو افغانستان نیست مشکل داشته باشن، پس در همین سند افغانستان را به حیث یک کشور که قلمروش مشخص نیست چگونه ذکر باید بکنن؟
من فکر میکنم که امی که مثلا حتی امی بحث هم از لحاظ قانونی یا قانون بین‌المللی کنم اعتبار نداره، مثلا بحث مرز ما مشخص نیست، در تمام اسنادهای بین‌المللی فکر کنم که مطرح نشده که مرز افغانستان مشخص نیست، این یک کاملا بحث داخلی ماست. حتی هم در دوران تهاجم شوروی و اتفاقات مقتدار شوروی سابقه بود هم مرز بین‌المللی شناخته شد.
دیده میشه که یکی از خواستهای حامد کرزی در مقابل دادن پایگاه‌های نظامی به حکومت آمریکا این هست که از افغانستان در مقابل تهدیدهایی که از پاکستان متوجهش میشه حمایت بکنه، و در صورتی که آمریکا حداقل در مسئله دیورند طرفدار موقف پاکستان باشه، فکر میکنین قبول بکنه آمریکایی ها که در مقابل پاکستان از افغانستان حمایت بکنن؟
تهدیدی که از طرف پاکستان متوجه ماست یک تعریفی بسیار واضح داره، پایگاه‌های طالبان هست، پایگاه های القاعده هست، پایگاه های لشکر طیبه هست، حملاتی که از طرف توجه افغانستان هست، چیزی که حداقل در طول 6 سال گذشته هر روز ما شاهدش بودیم. برای این من فکر کنم جاتر ارتباط به این موضوع میگیره. تاکید آمریکایی هم سر از این هست که پایگاه های او طرف مرز باید بسته شود. تاکید افغانستان همین مسئله است که پایگاه های او طرف مرز بسته شود. بران ای مریاتی در این بین نمیبینم که آمریکایی ها جانب پاکستانی ها را میگیره. فکر نکنم که هیچ کشور دنیا فعلا سر از این موضوع در کنار افغانستان باشه. اما این زیادتر من فکر نشان میده که محدوده عملیاتی هم نیروهای قوای مسلح افغانستان و هم نیروهای بین المللی همکار افغانستان که بعد از سال 1393 در افغانستان باقی مونن از این طریق موجود این خط تعریف میشه که در کدام طرفش ساحه عملیاتی از یاس و از کدام طرف خط تهدید متوجه ماست. دقیقاً این خط دیورند حد فاصله است بین تهدید که طرف پاکستان متوجه ماست و بین کمک که ما جامعه بین المللی به خاطر دفاع در برابر تهدید خواهان است.
صحبت ها و نظریات عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو حرکت 14 صدر را شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در پاکستان نواز شریف رهبر مسلم لیگ نواز انتخابات پارلمانی را برده و تلاش‌ها برای تشکیل یک حکومت جدید آغاز شدند. گزارش از پاکستان داریم، اما حالا مرور داریم بر مطبوعات کابل با رادیو آزادی باشید.
روزنامه های چاپ کابل مطالب امروزشان را بیشتر به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا در خصوص خط دیورند اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از ویلیام برونز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نوشته است: موضع آمریکا در رابطه به خط دیورند تغییر نکرده. به نوشته روزنامه، چند پیش نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته بود آمریکا خط دیورند را به رسمیت می‌شناسد. روزنامه در ادامه می‌نویسد اگر آمریکا در موضوع دیورند از افغانستان حمایت نکند، به این معناست که از قبل در این خصوص با پاکستان توافقات داشته است. به باور نویسنده، افغان‌ها به هیچ کشور حق نمی‌دهند که در مورد خاکشان تصمیم بگیرد و یا هم حق آنان را به کس دیگر ببخشد. روزنامه مستقل ویسا به نقل سخنگوی رئیس جمهور نوشته نظر آمریکا در مورد خط دیورند موقف حکومت افغانستان را تغییر دادن نمی‌تواند. به عقیده نویسنده، آمریکا باید از پشتیبانی پاکستان در مسائل غیرقانونی دست بردارد و بر زخم افغان‌ها نمک نپاشد. سرنوشت روزنامه مستقل دیگر در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان ثبوت معامله‌گری آمریکا با پاکستان در مورد خط دیورند به چاپ رسانیده است. روزنامه در ادامه به نقل از آگاهان سیاسی نوشته آمریکا خط دیورند را به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، پاکستان برای ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مشکل ایجاد نخواهد کرد. روزنامه به استناد از اشتراک کنندگان تظاهرات در فرا نوشته است به رسمیت شناختن خط دیورند ثبات جهان را با تهدید مواجه می‌سازد. سرنوشت در یک مطلب جداگانه به نقل از شورای بلوچ‌های افغانستان نوشته برای حفاظت از وجب خاک کشور آماده هر نوع قربانی هستیم. به نوشته روزنامه، اعضای شورای بلوچ گفتند بدون حمایت دولت حاضرند تا در برابر متجاوزان پاکستانی بجنگند. روزنامه مستقل خدمتگار از قول یک مشاور آمریکایی نوشته که بریتانیا هیچگاه خط دیورند را به حیث یک سرحد بین المللی به رسمیت نشناخته است. روزنامه سخنان بارنت روبین، کارشناس مسائل افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه آن کشور را تایید نموده که گفته است تصمیم بریتانیا حین ایجاد خط دیورند هیچگاه معرفی این خط به حیث یک سرحد بین المللی نبوده. به اساس معلومات روزنامه، اسناد تاریخی موجود در آرشیف نمایانگر آن است که خط دیورند یک نقطه حایل برای جلوگیری از حملات شوروی سابق بر امپراتوری انگلیس بوده است. در پایان این مطلب آمده، خط دیورند میراث استعمار بریتانیا است و هنوز هم بریتانیا مجبور به پاسخگویی در مورد آن می باشد. و در اخیر هم روزنامه دولتی هیواد نوشته در حال حاضر ملت افغان با یک آزمون دشوار مقابل است. به نوشته روزنامه، باور عموم این است که باز هم افغان ها از هر نوع آزمون موفق بیرون می آیند، زیرا برای پیروزی حاضر به هر نوع فداکاری هستند.
حالا در پاکستان بشنویم که نواز شریف تلاش‌ها به هدف تشکیل حکومت جدید را در پاکستان آغاز کرده. حزب مسلم لیگ نواز بر اساس گزارش‌ها در انتخابات پارلمانی پاکستان برنده شده. نتایج قسمی رأی‌گیری روز شنبه نشان می‌دهد که حزب نواز شریف ممکن است اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان از آن خود کند. شریف در کودتای نظامی 1999 خلع قدرت و راهی زندان شده بود. حالا بیشتر در این مورد فرشتن نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، گزارش می‌دهد.
نواز شریف که برنده انتخابات روز شنبه پاکستان شناخته شده، دیشب برخی از اعضای کلیدی حزبش را در شهر لاهور دور هم جمع نمود و در رابطه به تشکیل حکومت جدید با ایشان بحث گفتگو کرد. طبق نتایج تایید ناشده، حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف توانست در انتخابات روز شنبه گذشته از جمع 272 کرسی پارلمان مرکزی برنده 130 کرسی آن گردد. بر اساس قانون انتخابات، حزب نواز شریف می تواند 30 نامزد انتصابی را نیز به پارلمان معرفی نماید که در این صورت شمار وکلای حزب وی به 160 تن خواهند رسید. اگرچه نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسما تاکنون اعلان نگردیده، ولی بر اساس قانون حزب مسلم لیگ برای تشکیل حکومت نیاز به تشکیل ائتلاف خواهد داشت. نواز شریف تاکنون در رابطه به تشکیل ائتلاف با کدام حزب داخل صحبت نشده، ولی مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید پیشنهاد تشکیل یک حکومت مشترک را به نواز شریف داده است.
ہم سب مل کر چلنا چاہیں گے اور یہاں کے بھی ایک ایسی حکومت جو
ما باید مشترکاً پیش برویم. در ایالت پشتونخوا نیز یک حکومت به ائتلاف مسلم لیگ نون، جی یو آی و حزب شیرپا تشکیل شود. از این رو ما یک اقدام خوشایند نمودیم و پیشنهاد تشکیل یک حکومت ائتلافی را به نواز شریف نمودیم. نتایج این پیشنهاد بعداً به همه واضح خواهد گردید. نتایج تایید نشده انتخابات نشان می‌دهد که حزب مولانا فضل الرحمن 7 کرسی پارلمان مرکزی و 15 کرسی اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا را در این انتخابات از آن خود نموده است. خواجه سعد رفیق یکی از اعضای کلیدی حزب نواز شریف در مورد پیشنهاد فضل الرحمن گفت در رابطه به چگونگی تشکیل دولت جدید تمام اعضای کلیدی حزبش دور هم در لاهور جمع شدند. بر اساس راپورهای غیر رسمی کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان، حزب نواز شریف از جمع 297 کرسی اسمبلی ایالتی پنجاب برنده 200 کرسی آن گردیده. در ایالت پنجاب حزب نواز شریف به تنهایی قادر تشکیل حکومت جدید است، در حالی که در پارلمان مرکزی به حمایت دست کم 20 وکیل دیگر نیاز دارد. حزب عمران خان توانسته 34 کرسی، جمعیت علمای اسلام 15 کرسی، مسلم لیگ نون 12 کرسی، حزب آفتاب خان شیرپاو 7 و نامزدهای مستقل 13 کرسی را در اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا از آن خود نمودند. اگر حزب مولانا فضل الرحمن بتواند در تشکیل حکومت ائتلافی سهم بگیرد، این چالش بزرگی برای حزب عمران خان در ایالت خیبر پشتونخوا خواهد بود. آگاهان میگویند مبارزه با تروریسم، فساد اداری، بحران انرژی و مذاکرات با مخالفین مسلح دولت آن چالش‌های جدی‌اند که حکومت جدید پاکستان با آن روبرو می‌باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و حالا مصاحبه بشنویم در این مورد که نواز شریف رهبر مسلم لیگ نواز انتخابات پارلمانی را در پاکستان برنده شده است. سوال اصلی این است که سیاست حکومت ملکی جدید پاکستان در قبال افغانستان چگونه خواهد بود؟ این سوال را زرغونه منگل از غفور لیوال، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیده است.
هرچند مسئله مناسبات با افغانستان و قضیه افغانستان در پاکستان بسیار مربوط به حکومت ملکی نمیشه و در حقیقت قضایای افغانستان بیشتر در ارتش و در حلقات استخبارات پاکستان ترتیب میشه و تنظیم میشه، مگر تغییری که پیش بینی شده میتونه این است که با پیروزی حزب مسلم لیگ برابری نواز شریف و با تلفین جدیدش یعنی تحریک انصاف و احزاب بنیادگر اسلامی در پاکستان، حداقل یک پیشامد دیپلماتیک و برخورد ظاهری حکومت ملکی قبلی هم دیگر به پایان خواهد رسید که یکی از شعارهای از حکومت همکاری در صلح افغانستان بود و حداقل میخواستم ترمیم بکنن مناسبات خود با ایالات متحده آمریکا. چنانچه به نظر میرسه هر سه حزب برنده در پاکستان شعارهای انتخاباتیشان یک نوع پایان حضور آمریکا در منطقه در افغانستان و حداقل تقابل با آمریکا در سیاست پاکستان بود. به این خاطر من فکر میکنم که بعد از این سیاست حکومت ملکی با ارتش و استخبارات موازی و منطبق خواهد بود.
چی فکر میکنین که برخورد حکومت جدید پاکستان در برابر طالبای پاکستان چگونه خواهد شد؟
دو نشانه عمده به نظر میرسه که حکومت جدید کوشش خواهد کرد به نحوه با طالبای پاکستانی کنار بیاید و حداقل نوعی از تفاهم با اونا آغاز بکنه. یکی که در جریان کمپین انتخاباتی ایسی حزب برنده یعنی مسلم لیگ، نون، تحریک انصاف و احزاب اسلامگرا مورد حمله طالبان واقع نشدن و در اخطاریه که جانب طالبان صادر کرد در ایتمان در اون لیست ای احزاب شامل نبود.
مصاحبه بود با غفور لیوال، کارشناس مسائل سیاسی. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا